خودش و اهمیت اون موضوع این عصبانیت رو اعمال کنیم. خب این خیلی مهم هست. اصلا خود اخلاق یعنی تعادل قوا، تو که مرحوم ملا احمد نراقی رحمت الله علیه میفرمایند حد وسط دو تا قوه غضب و ترس، این مثلا میشد شجاعت. از این نظر ما باید سعی کنیم که تو همه زمینه ها یک تعادلی در شخصیت ما به وجود بیاد. حالا راهش چی هست؟ در ارتباط با همه بحث تندخویی، عصبانیت، چند تا نکته عرض بکنیم. اولا باید ببینیم که ریشه های عصبانیت چی هست. چرا من تندخو هستم؟ قبل از هر چیزی باید بفهمیم چرا و چه وقت عصبانی میشیم یا رفتار تندی از خودمون بروز میدیم. حالا اگر بخوام عوامل مختلفی رو ذکر بکنیم، میتونیم به عوامل درونی اشاره کنیم. مثلا ممکن است خودخواهی در من باشد، یک کبر پنهانی در من باشد، بی جهت این خودخواهی من رو عصبانی کند. اصلا گاهی از اوقات میتواند یک حسادت منشه عصبانیت بشه. من نتونم موفقیت یک کسی رو ببینم و به محضی که کسی به موفقیت رسید من از درون خودمو بخورم، عصبانی بشم، ناراحت بشم و چه بسا آرزوی زوال نعمتی رو از کسی داشته باشم. یا ممکن است توقع زیاد باعث عصبانیت من بشه. ببینید اینا عصبانیت بیجاست. خب این توقعات من باعث میشد که از دیگران ناراحت بشم و غضب کنم. و یا مثلا خاطرات حل نشدنی یا رنج هایی که در درون من هست باعث عصبانیت من میشن. قرآن هم اشاره میکند گاهی به یک غضب بیجا یا غضب بجا. مثلا تو بحث حضرت موسی علیه السلام ممنیم قرآن سرزنش نمی کند حضرت موسی رو، زمانی که ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا. حضرت موسی علیه السلام ناراحت شد از چی؟ از بت پرستی قومش، از اینکه سامری وسوسه کرد، از اینکه حضرت هارون رو نافرمانی کردند و بالاخره جمعی دوباره به گوساله پرستی رو آوردند. خب دیدیم یه برخورد تندی هم با قومش داشت. اما در یه جای دیگه میبینیم حضرت یونس علیه السلام یه جایی غضب کرد که باید نمیکرد، لذا از قومش دور شد و کم حوصلگی کرد و قرآن کریم فرماد که ما او رو تنبیه کردیم و به واسطه مناجاتی که حضرت یونس داشت که به عنوان ذنون خدا نام میبرد و ذنون از ذهب مغاضبا یعنی با غضب رفت، یه مجازاتی کرد، اونو در شکم نهنگ قرار داد و حضرت یونس یه مناجاتی کرد که این مناجات باعث نجات او شد که خداوند در یکی از سورهای قرآن فرماد اگر این مناجات رو نمی کرد من تا روز قیامت در شکم نهنگ اونو زندانیش می کردم. خب اینم یکی از مثال است. ممکن است یه عوامل بیرونی باعث عصبانیت انسان بشه. گاهی از اوقات فشارهای حتی اقتصادی میتوند ناراحتی منو زیاد کند، یا تحقیر بشم و نادیده گرفته بشم، اونم میتوند باعث عصبانیت من بشه. در هر صورت ما باید بگردیم ببینیم که اولا چرا عصبانی میشم و آیا این عصبانیت به جا هست یا به جا نیست. خدا کرده این عصبانیت علامت یک رذیله اخلاقی مثل تکبر یا حسادت یا عجب و خودخواهی در من نباشد که اگر باشد باید اینو مداوا کنم. بله خب یه وقت. اما اگرم گاهی از اوقات غضب میکنیم بزرگواران، این غضب برگرفته از رحمت ما باشد، از مهربانی ما باشد. غضب خداوند از رحمت خداوند نشأت میگیرد، یعنی رحمت الهی امام غضب خدا. اینطور نیست که خداوند هم در خداوند نعوذ بالله غضب باشد یا از این طرف هم مهربان باشد. غضب خداوند هم به خاطر مهربانی خداست، دقیقا مثل یه مادری که بر فرزندش غضب میکند. خب چون دوست دارد فرزند رو، یعنی این غضب برگرفته از مهربانی مادر است. مادر چون به فرزندش عشق می‌ورزد غضب می‌کند. نهایتاً ما باید اول جهت عصبانیت رو، تندخویی رو مشخص کنیم. بالاخره نسبت به دشمن باید ناراحت باشیم، تندخو باشیم و نسبت به همدیگه باید مهربان باشیم. ببینید قرآن کریم فرمود محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. پیغمبر خدا با کفار بسیار شدید و بیرحم بود، اصلا به کفار اجازه سوء استفاده نمیداد، ذره سازش با کفار نمیکرد. اما در جمع خودی قرآن میفرماید رحماء بینهم، یعنی با همدیگه مهربان بود. و اگر قرآن فرماد اگر این اخلاق نبود، این حوصله نبود، این نرم خویی اگر نبود، همه از دور پیغمبر خدا پراکنده می شدن. لذا ما باید خیلی رعایت کنیم و شناخت به خودم پیدا کنیم. خدا این کرده یک غضب می تواند کار دست ما بدن. شیطان هم که قاعدتاً خطوات دارد، یعنی گام به گام انسان رو تحریک میکند و یک غضب ساده میتواند منشأ یک تصمیم گیری نابجای خدای کرده باشد. از این جهت باید ما به عوامل این غضب تندخویی توجه کنیم. بریم مسائل جزئی و ساده نیاز نیست ناراحت بشیم، بد اخلاقی کنیم و اگر قرار هست عصبانی بشیم، برای مسائلی که اونجا ارزش این عصبانی شدن رو داشته باشد. مثلا مسائل پای مسائل اعتقادی مطرح هست، خب همونطور که می‌بینیم در بزرگان همینطور بود. از تو مسائل اعتقادی، مسائلی که باید دفاع کنیم از دین، خب اونجا ممکن است که باید از این قوه خشم بهره ببریم. ولی در مجموع در بین ما با همدیگه که زندگی میکنیم، مخصوصا خانواده های بزرگوار، نیاز نیست که ما زود به هم بریزیم، عصبانی بشیم، بد اخلاقی کنیم یا خدای کرده تصمیم بگیریم که در شأن ما خانواده مؤمن و مذهبی نیست. انشاءالله خدا ما رو از شر صفات نفسانی نجات بدهد انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امروز سال روز در گذشت محمد اسماعیل دولابی، معروف به حاج اسماعیل دولابی است. حاج اسماعیل دولابی عارف و استاد اخلاق در قرن 14 هجری شمسی است. مرحوم دولابی جلساتی در تهران برگزار می کرد و مفاهیم عرفانی و اخلاقی را به زبان ساده بیان می نمود. گفته شده مرحوم دولابی در سلوک عرفانی دیدگاه‌های نو و تازه داشت. روش‌ها و آداب توصیه شده توسط ایشان را ساده دانستند. حاج اسماعیل دولابی مشقی را برای رسیدن به چیزی تجویز نمی کرد. رهیافتش تماشا در فضای آرامش بود. ایشان معتقد بود از راه ائمه می توان به مقصد رسید، اما راه امام حسین علیه السلام خیلی سریع انسان را به نتیجه می رساند. این عارف عالی قدر در نهم بهمن 1381 شمسی درگذشت و در صحن عتیق در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها دفن شد. روحش شاد. خانم و آقایان، خیلی متشکرم که برنامه امروز رو شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیم شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از همه شما التماس دعا داریم و خداحافظ.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه‌مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقاً.
بیمه رو از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواد میتونه انتخاب بکنی. گم به گلو
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
هر کجا و هر ساعت سریع با خیال راحت برس به بیمه نامت، حتی ثبت خسارت. ارائه انواع خدمات بیمه‌ای در نمایندگی‌های سراسر کشور و سامانه جامعه بیمه‌گری دیجیتال سرمد من. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
راهی به آگاهی.
در میان کوه‌های سربلند، یک ده بی دغدغه بی قید و بند، برقرار و پایدار و استوار، ساکت و آرام و خالی از گزند. روزگارش سادگی، جنس خوب ساکنانش مثل قند. اهل آنجا ساده و با معرفت، با تو میگویند بر دنیا بخند. به نام آفریدگار گنبد آبی، دشت‌های سبز و چشمه‌های جوشان. مردم خوب ایران، هر جای این کشور عزیز که هستید، در هوای هر روستا و آبادی که نفس می‌کشید، زیر هر قسمت از این آسمون آبی که زندگی می‌کنید، سلام. یه سلام و ظهر بخیر میگم به شمایی که دلت لک زده بری ولایت و با قوم و خویشت دیداری تازه کنی و از آب و هوای لذت بخش روستا لذت ببری و با سکوت و آرامشش روح و روانتو جلا بدی. یه سلام و ظهر بخیر میگم به شما که آخر هفته میری دیدن قوم و خویشت، اونم از این روستا به اون روستا. یه سلام و ظهر بخیرم میگم به اهالی آبادی در استانهای جنوبی کشور، به خصوص استان هرمزگان. حالا چرا استان هرمزگان؟ خدمتتون خواهم بود. عرض کنم که این هفته اهالی رسانه از جمله رادیو ایران مهمان اهالی خونگرم و مهمان نواز هرمزگانند و به گوشه گوشه این استان سفر کردند. خب ما هم در برنامه راهی به آبادی قصد سفر به این استان و آشنایی با روستاها و اهالی آبادیش داریم. قصد داریم مهمان هموطنانمون در روستاهای استانی بشیم که همسایه خلیج فارسه. آهای اهالی روستاهای استان هرمزگان، مهمون نمیخواد؟ اینجا رادیو ایرانه و این برنامه راهی به آبادی. شنونده های خوبمون، به ما بگید که به نظرتون یه مقصد گردشگری یا یه روستای مناسب برای سفرهای زمستونی کجا میتونه باشه؟ 225009-224-86 شماره تلفن های ما و 3900 شماره پیامکمون. به به چه موسیقی دلنشینی. اما ارتباط تلفنی ما برقرار شده با همکار خوب گزارشگرم آقای سنجری که همکنون مهمان استان زیبای هرمزگان هستن. آقای سنجری سلام بر شما، خدا قوت، وقتتون بخیر.
خیلی متشکرم خانم میناخانی، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راهی به آبادی از رادیو ایران عرض سلام و ظهر بخیر دارم. انشالله که لحظات بسیار خوبی رو در پیش روی داشته. همطور که شما فرمودید، من از استان زیبای هرمزگان شهرستان بندرعباس با شما صحبت میکنم و با حال و هوای اهالی روستا انشالله آشنا خواهیم شد. خواهش میکنم خانم مینه، من الان در مسیر روستای سریگ اول ایسین از توابع بخش مرکزی شهرستان بندرعباس استان هرمزگان هستم و انشالله تا دقیقه دیگه به این روستا میرسیم. با کارآفرینان و تلاشگران این روستا انشالله به گفتگو خواهم پرداخت.
انشالله حسابی بهتون خوش میگذره آقای سنجری.
جای همه شما هموطنان عزیز، شما همکاران محترم و شما خانم میناخانی سبز هست و ما در خدمت شما هستیم انشالله.
خواهش میکنم. پس انشالله گزارش شنیدنی شما رو از روستای سریگ، درست گفتم؟
بله، روستای سریگ اول ایسین.
بله،
روستای سریگ اول ایسین از توابع بخش مرکزی شهرستان بندرعباس استان هرمزگان.
ممنونم، در فواصل برنامه انشالله با شما همراه خواهیم بود.
درود بر شما، در خدمت شما.
خدا نگهدارید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. موفق.
که خدمتتون گفتم، امروز و فردا ما راهی روستاهای استان هرمزگانیم، اما قبل از این که راهی روستاهای این استان بشیم، نگاهی کوتاه داشته باشیم به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی این استان. استان هرمزگان به لحاظ موقعیت جغرافیایی در جنوب ایران واقع شده و مرکزش بندرعباسه. این استان از جنوب به دریای عمان و خلیج فارس، از شرق به استان سیستان و بلوچستان، از شمال به استان کرمان و فارس و از غرب به استان بوشهر محدود میشه. از شهرستان‌های این استان میتونیم به جاز، بشایر، میناب، رودان، حاجی آباد، بندرلنگه، پارسیان، بستک و بندرعباس اشاره کنیم. در این استان بندرهای مختلف و جزایر متنوعی وجود داره. از جمله بندرهای این استان میشه به بندر جاسک، بندرعباس و بندرلنگه اشاره کرد. از جزایر این استان هم میشه به جزیره قشم، کیش، هرمز، لارک، لاوان، هندورابی، تنب بزرگ و تنب کوچک اشاره کرد. وقت اون شده که راهی یکی از روستاهای زیبای استان هرمزگان بشیم، روستای باغو در کیش. بله، روستایی که قراره به اون سفر کنیم در جزیره زیبای کیش قرار داره، روستای باغو. یه سلام میکنیم به همه اهالی با صفای جزیره کیش، به خصوص اهالی روستای باغو. دوستان، برای رفتن به روستای باغو باید به جزیره کیش بریم. وارد جزیره که شدیم باید به سمت جنوب غربی این جزیره بریم، چون روستای باغو در ناحیه جنوب غربی این جزیره زیبا و درست در نزدیکی فرودگاه کیش قرار داره. بنابراین اگه با هواپیما به این جزیره برید، تا این روستا خیلی راهی نیست. در خصوص نامگذاری این روستا هم این رو توضیح بدم که اهالی بومی منطقه میگن در ایام قدیم زنی کهنسال به نام ننه باقو در این روستا زندگی می کرده که حدود 100 سال داشته. بعدها این روستا در میان اهالی منطقه به نام روستای ننه باقو مشهور میشه و به مرور اسمش به روستای باقو تغییر میکنه. روستای باقو یکیش جمعیت زیادی نداره. از دو طایفه تشکیل شده که شغل اصلیشون دامداریه. حاصلخیزی خاک این منطقه از رونق فعالیت‌های کشاورزی در آینده نزدیک این روستا خبر میده. البته در چند سال اخیر با رونق گرفتن صنعت گردشگری در روستا مشاغل جدیدی به وجود اومده که باعث تنوع شغلی بیشتر برای ساکنان این روستا به ویژه جوانهای جویای کار روستا شده. خواهم براتون مثال بزنم، در سالهای اخیر رستوران‌های سنتی، چادرهای روستایی دنج و خونه‌های بومگردی تو این روستا به همت جوانای خوش‌ذوقش به وجود اومده که مکان‌های دلنشینی رو برای پذیرایی از مهمون‌های خارجی و داخلی فراهم کرده. بومیان منطقه و این روستای زیبا هم با برگزاری مراسم و جشن‌های سنتی و محلی خاص خودشون این روستا رو محفلی با صفا برای مهمان نوازی از گردشگران مهیا کردن. علاوه بر اون فروش محصولات روستایی مثل عسل‌های طبیعی، نان‌های محلی خوشمزه به گردشگران از جمله مشاغل پردرآمدی که به تازگی در میان این روستاییان خونگرم و مهربان رونق گرفته و به کسبشون برکت داده و باعث آبادی روستا شده. از اونجایی که آب و هوای روستای باقو در کیش بیابانیه، تابستوناش گرم و شرجیه، اما زمستونهای خنک و مطبوع داره که در اون خبری از یخبندان و بارشای سنگین نیست. به همین علت این روستا یکی از بهترین گزینه‌های سفرهای زمستونی. امیدوارم سفر کنید به جنوب کشورمون رو، به استان هرمزگان و از دیدن جزیره های زیبا و آرامش بخشش لذت ببرید.
سر خوب آلا اگرم کالنگ مهربونی که رفیق هر ره گذرم، همیشه خون گرم و خوشم مثل گراه آتشم، بله می چوک بندرم گلو اکن نوازشم، با دست پای خاک خوب پنیر شادی ابرم، دمو که عاشقی مسم با صورتی باد زنم.